عرض کردیم امیرالمومنین در 277 کلمه کوتاهی که در شرح ابن ابی الحدید اواخر جلد 20 به عنوان بعضی از جملات امیرالمومنین آورده، راجب جریر ابن عبدالله بجلی و اشعث ابن قیس کندی می‌فرماد این دو تا شیطانن. در مورد جریر فرمود که ریاست طلب و دنبال حکومت، و چون ایشون مسئولیتی داشته در حکومت امیرالمومنین و اتفاقا معرکه آرا و بحث ها هم هست، لذا ما درباره ایشون رو شروع کردیم به بحث. عرض کردیم به صورت مختصر وقتی امیرالمومنین تشریف آوردن از بصره به سمت کوفه، او رو به همراه اشعث از همدان و آذربایجان عزل کردن. او خیلی انقلابی برای امیرالمومنین از مردم همدان بیعت گرفت، امیرالمومنین وصی پیغمبر معرفی کرد، خیلی خلاصه چفیه به گردن از امیرالمومنین دفاع کرد و اومد کوفه به عنوان میانجی بین امیرالمومنین و معاویه، اعزام شد به شام. چرا میانجی؟ به جهت اینکه او با پیشنهاد اومده بود و حالا جلوتر هم عرض میکنم معاویه هم به او پیشنهاداتی میده. طبق دستور امیرالمومنین مر قانون، مر کلامات امیرالمومنین عمل نمیکنه و رفتارهای بعدیش که حالا نپرداختیم. قبلش مقدمه ایه، من غفلت کردم این شبا بگم، یه توضیحی دادم استدلال نکردم، حالا یه بار دیگه اون توضیح رو با استدلالش عرض میکنم. عرض کردم محضر شما که خود امیرالمومنین فرمود که ان حولی من اصحاب رسول الله من قد عرفت. آقای جریر در بین دور و بر من از اصحاب پیغمبر آدم حسابی کم نیست، اگر تو رو میفرستم، چون تو میگی من میتونم برم بدون درد و خون ریزی این چغر بدبدن معاویه رو بدون جنگ کنارش بذارم، یه فرصتیه باش، وگرنه من بخوام کسی رو بفرستم، آدم حسابی کم نیست که من بخوام بفرستم سراغ معاویه با اونها گفتگو کنه. بعد یه توضیحی دادم خدمت شما، یادم رفت استدلال کنم، اونم اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه به یه وقتی نیاز داشت تا بتونه لشکر جمع آوری کنه. امیرالمومنین ارزیابیش از این که مردم کوفه که خیلی سخت با سنگینی از ماجرای جمل تعداد اندکی به نسبت استعداد شهر نیرو برای امیرالمومنین رفت جمل، حضرت مطمئن نبود برای صفین نیرو انز کافی داشته باشه برای جنگ با معاویه. هم ارزیابی باید میکرد فضای شهر رو، هم رئیس قبیله بجیله که این جریر بود میگفتش که من بدون درد و خون ریزی میتونم معاویه رو بذارمش کنار، هم حتی اگه امیرالمومنین به اندازه کافی هم نیرو داشت، یعنی احساس میکرد استعداد جنگ با معاویه هست، بازم زمان برای تجهیز و آماده سازی لازم بود. دقت میکنید؟ لذا بر امیرالمومنین ضرری نداشت اگر جریر رو بفرسته. این استدلال بنده یه سند تاریخی هم داره غیر از این تحلیل، اونم اینه که اگر نقشه رو نگاه بفرمایید، شمال عراق فعلی میشه جنوب سوریه، درسته؟ معاویه همون اوائل حکومت وقتی امیرالمومنین به سمت بصره رفته بود، نیرو فرستاده بود سمت قرقیسیا، منطقه جزیره تا نزدیک موصل نیرو فرستاده بود، تجهیز کرده بود که در واقع پیشروی هم بکنه. هنوز جنگ صفین شروعش هم شروع نشده، ابتداش هم نرسیده. معاویه از شام یه قدم گذاشته بود تو عراق. امیرالمومنین صلوات الله علیه مالک اشتر رو به خاطر اهمیت او، به خاطر ضریب نفوذ بسیار زیاد مالک در بین کوفیان، به او فرمانداری جاهای اصلی رو نمیداد مثل مصر رو، چون دور بود اون وقت. بعدها هم وقتی به مصر فرستادش به مردم مصر فهمون من ایثار کردم، چون به او نیاز داشته برای اداره حکومت و لشکر کوفه. امیرالمومنین به مالک نیاز داشت، لذا مالک رو بهش یه فرماندهی نه در خور شأنش ولی به عنوان پیش قراول و سپر دفاع عرض کنم خدمت غیر موشکی مقابل شام قرار داد. ایشون رو به عنوان فرماندار شمال عراق فعلی، یعنی موصل، قرقیسیه، جزیره و شهرهای کوچیکی که اون اطراف نوشته شده فرستاد. دقت میکنین که یه جورایی جلوی هجوم معاویه را قرار شد هجومی اتفاق بیفته بگیره، اگرم قرار شد جای اعزام بشن مالک نزدیک باشه، فرصت نخواد. لذا مالک به عنوان که مثلا لشکر رو بیرون کوفه مستقر کنه را افتاد. چند تا نبرد اتفاق افتاد اینجا با پیش قراولان معاویه و مالک اشتر. یه عده‌شون جنگیدن، فرار کردن. خب مالک که شخصیت عجیب غریبه در نبرد. شاید تو بحث اشعث هم عرض کردم وقتی سمت راست سپاه حضرت فرو ریخت، اشعث کمکاری کرد، امیرالمومنین به مالک فرمود برو خودتو به مردم معرفی کن. این مردم میدویدن. خلیفه دوم گفته دیگه، گفته ما در جنگ احد مثل بز از کوه فرار میکردیم. چون آدم از کوه بالا بره آرام بالا میره، هر کسی نمیتونه مثل بز بدوه و بالا بره. خیلی انگیزه فرار سنگین باید باشه. اینا داشتن فرار میکردن، مالک خودش رو رسوند به سمت راست سپاه. امام گفت انا مالک ابن الحارث. میگه انقدر اینا ترسیده بودن که اصلا نمیفهمیدن. فریاد دادم انا الاشتر، یهو اینا وایسادن انگار که مثلا یه بچه‌ای که باباشو میبینه وسط یه کارزار، و دیگه فرار نکردن، پناه بردن به مالک. مالک اینطوری روش میشد حساب کرد تو جنگ ها. لذا مالک چون درگیری داشت، دیده بودن معاویه آماده رزمه. امیرالمومنین وقتی میخواست جریر رو بفرسته به سمت شام یه نظرسنجی کرد. عرض کردم حضرت میخواست ببینه اوضاع کوفه چطوریه. یه عده گفتن که آقا برد بردم چیز بدی نیستا، معاویه لشکرش زیاده، بیا برد برد فکر کن، شام و فوقش بده. یه عده شروع کردن خب حضرت میخواد ببینین کوفی ها بعدن قراره بجنگن، چون جنگ سنگینیه، متوازی دادی آماده میشن بجنگن یا نه. اینا گفتن که آقا جنگ خیلی سنگینه، چند نفر بلند شدن صحبت کردن. جریر رفته بود پیش معاویه، امیرالمومنین همزمان مالک از همون لحظه که جریر میخواست بره امیرالمومنین گفتش که آقا این گزینه خوبی نیست، این دلش با اوناست، این دنبال اینه که چیزی گیر خودش بیاد، میخواد وقت رو تلف کنه، معاویه از فرصت استفاده کنه. شاید به همون دلایلی که ما تو تحلیل همین امروز هم تکرار کردیم، برای امیرالمومنین نمیشد گزینه جریر رو بیخیال شد وقتی یه ادعایی داره. غیر از این که امیرالمومنین این زمان رو نیاز داشت. از این جمله هم که الان میخوام بگم نشون میده امیرالمومنین دوراندیشی هم کرد. حضرت وقتی جریر رفت پیش معاویه، امیرالمومنین سردارانش رو جمع کرد، یه عده‌ای گفتن آقا بیخیال معاویه شیم، چند نفر سخنرانی کردن اینجوری. کیان اینا؟ اشتر نخعی یعنی مالک، عدی ابن حاتم، شریح ابن هانی، قام و الى علی، اینا بلند شدن تو مسجد صحبت کرد. فتکلمو به لسان واحد، از امام و سیاسه دارم میخونه، تو وقعه صفین هم از تو منابع قدیمی تاریخی این شکلی اومد. ان الذين اشاروا عليك بالمقام انما خوفوك بحرب الشام. اونایی که گفتن فعلا دست نگردا، اینا خواستن تو رو بترسونن. نه ترسا، ما هستیم. بترسونن نمیرن اون این میترسه ها، یعنی خواستن خوف تو دلت بندازن بی خیال شی، از جنگ شما رو بترسونن، بگن کمک کار نداری، اینطوری نیست، ما برات نیرو میاریم. چون امیرالمومنین یه تنه که نیست بره به جنگ دیگه، بحث عقلیه. بعد گفتن ولیس فی حربهم شیئون اخوف من الموت، ترسی بالاتر از مرگ نیست، تهش مرگ دیگه. و نحنو نریدهو، ما دوست داریم تو رکابتو کشته بشی، تهش اینه دیگه، ما هستیم. اینجا حضرت فرمود که ان استعدادی لحرب اهل شام، اینی که من رسما اعلام آماده باش و تجهیز نیرو کنم. و جریرون اندهم، در حالی که یه میانجی فرستادم اونجا با اینا صحبت کنه، اغلاق لشام، این راهو بر شامیان میبنده، میگم پس تو این جریرم الکی فرستادی اینجا، مذاکره کننده فرستادی، همزمان داری به ما حمله میکنی، من نمیشه این کارو بکنم. بعدن پس فردا میگن که مذاکره کنندهات رفته بودن بی درد و خونریزی معاویه رو کنار میزدن، تو نذاشتی. حضرت فرمود من نمیتونم این کارو بکنم. و صرفون لأهلهی ان خیرن ان ارادوه، ممکنه تو شام عده‌ای باشن که بخوان بدون خونریزی و فتنه برن کنار، این جلوی این کارو میگیره، حجت بهشون تمام نمیشه. ولکنی قد وقت له وقتا لا یقیم بعده، من یه زمانی برای جریر مشخص کردم، یعنی عمد گذاشتم برای ته مذاکرات جریر با اینا، گفتم از انقدر بیشتر طولش نده، یعنی بری 6 سال اونجا مذاکره کنی نباش، الا ان یکون مخدوعا، مگر اینکه گولش بزنن او آسیان یا خیانت کنه. نکته اینجاست، ولا اکره لکم الاعداد، ولی ای مالک عدی، شما اگر لشکر قبائلتون رو آماده کنید من از این ناراحت، یعنی همزمان که مسئول مذاکرات رفته اونجا من اعلام جنگ کنم که خب معنی نداره مذاکرات، ولی به نیروهای نظامی میفرمود که شما آماده باشید، یعنی من اعلام جنگ نمی کنم تا نمایندم اونجاست، ولی شما آماده باشید. این نشون میده که آماده شدن اینها اینجوری نبود که وقت، ممکنه یکی بگه آقا چرا امیرالمومنین جریر رو انتخاب کرد؟ من عرض کردم خدمت شما با قرائنی که جریر سفیر امام نیست، میانجیه، دیشب عرض کرد. نکته بعد این که حضرت زمان نیاز داره، هم برای آمادگی روانی مردم کوفه، هم برای آمادگی نظامی مردم کوفه. جریر میره معطل میکنه امیرالمومنین کارهای نیروهای نظامی رو معطل نمیکنه، اونها با قوت کارشون رو ادامه بدن، من اعلام جنگ نمیکنم. لذا اگر جریر حتی خیانتم کرده باشه به سپاه امام آسیبی نمیخوره. منتها این حجتی تمام میشه که اونایی که میگفتن بابا یکی مثل جریر یا آدم رفیقش بوده، آدم کاردرستی بوده، بزرگ بوده، سردار بوده، مذاکره چی بوده، در دوره خلیفه دوم چند فرستادنش بره بدون جنگ مسئله رو جمع کرده، چرا نذاشتی این بره، چرا امتحان نکردی، چرا آدم به کشتن دادی، حضرت اینم فرستادم دیگه، یعنی همزمان تو چند جبهه کار میکنه حضرت. لذا هیچ مشکلی نیست. لذا وقتی که جریر تلف میکنه حکومت امیرالمومنین معطل نمیمونه، چون یکی از نکات مهم توی حکومت اینه که شما از جهت روانی مخاطبین رو خود همراه کنی، اینکه مخاطبین با شما همراه نباشن فکر کنن شما جنگ طلبی، خب این بعدن آسیب به نیروهای نظامی میزنه. رضا حضرت هم داره کار روانی میکنه هم کار آمادگی نظامی. این تا اینجا، تا وقتی که جریر میره خلاصه شام، مالک اشترم تهاجم‌های متفرقه شامیان به سرزمین عراق و که توضیح دادم جلوشو میگیره، اونا رو عقب میرونه، در میرن ازش. جریر اونجا میره صحبت میکنه، یه سخنرانی بسیار انقلابی که من یه دو خطشو خوندم چون وقت نبوده، بازم امشب هم وقت نیست، من خیلی داغ انقلابی میره از امیرالمومنین دفاع میکنه، میگه اصلا تو از عرض کنم خدمت شما تلقایی، تو اصلا شایستگی نداری، علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره و انتخاب شورای مسلمینه، و بالاخره اگر جریر میتونست در شام یه چیزی گیرش بیاد تو جبهه طرفدار امیرالمومنین یه پوان بود، یا اینجوری گرمش کنه که معاویه باش معامله کنه. همزمان عرض کردیم، خیلی سریع بگم، معاویه امرواس رو صدا کرد و امرواس هم گفتش که علی با تو قابل قیاس نیست، مگر اینکه بگی چی میدی، قیمت بالاست، دینمو میخوام بفروشم. اونم گفت شامو بهت میدم، مصر رو بهت میدم. قبول کرد. همزمان شرحبیل رو فرستادن به جون جریر. شرحبیل از سران قبائل بود که سران قبائل تصمیم میگرفتن. 3-4 تا آدم برجسته تو شام هست. یعنی شما وقتی میگی کوفه، من هم میگم ندید فرماندگان لشکر کوفه، شما اول اسم مالک میاد تو ذهنتون دیگه، عمار میاد تو ذهنتون، هاشم مرغال باید بیاد تو ذهنتون، فرماندهان لشکر امیرالمومنین. شام هم 3-4 تا فرمانده داشت که فرمانده های اون روزا اینجوری نبودن که فرمانده باشن بگن آقای فرمانده امروز برو فلان جا، فردا برو فلان جا. اینا نیرو داشتن، رئیس قبیله بودن. اصلا تا رئیس قبیله نبود که فرمانده نمیشد طرف. بعد تو قبیله خودش حرفش برو بود که سربازا پشت سرش بیان. شام 3 تا آدم بزرگ داشت: ذوالکلا، حوشب و این شرحبیل. شرحبیل و معاویه نامه نوشت و اطراف و پول داد خرید و رفتن سراغش. بزرگان قوم رفتن پیشش گریه کردن که آی عثمان کشته شد، تو مسیر هر کی می اومد گیساشو میکند که عثمان کشته شده، تحریکش کرد. اصلا اومد به معاویه گفت اگه تو نخوای از خون عثمان دفاع کنی و بخوای با علی بیعت کنی، تو رو اخراجت میکنیم، شام خودمون اداره میکنیم. جریر باهاش سخنرانی کرد و باهاش حرف زد و استدلال کرد فضائل امیرالمومنین و گفت بابا مردم مهاجرین انصار او رو میخواند، عایشه با اون سابقهش و نفوذش جلو علی شکست خورد، مردم او رو میخواند، یه خورده این شل شد. شعر گفت در فضائل امیرالمومنین جریر، این که وصی پیغمبره. باز دوباره مردم رو تحریک کردن، شرحبیل رو بردن یه اردو یه روزه تو شهر بزنه، مناطق مختلف رو ببینه، حواشی رو ببینه. هر جا میرفت همه شعار میدادن که یا دفاع از خون عثمان یا معاویه رو ما میکشیم پایین. گفت اه مردم اینجوری هم. رفت پیش معاویه گفت ما کوتا نمیایم. معاویه هم گفت من اصلا بدون نظر شما کاری نمیکنم، هرچی شما بگید. گفتن نه ما میگیم خون عثمان رو باید بریم انتقامش رو بگیریم. معاویه گفت منم به خاطر شما این کارو میکنم. یه پیشنهاد داد به جریر، گفت بفرست برای علی ابن ابی طالب. گفتش که اکتب الی علی ان یجعل لی الشام، بگو به علی شامو بده به من. یعنی آخرین درخواست های معاویه این بود، شامو بده به من، مصر رو هم خراجش دست من باشه، درآمد مصر هم واسه من باشه. فان حضرت هل وفات، اگه علی ابن ابی طالب از دنیا رفت، لم یجعل لأحد من بعده فی عنقه بیعه، بعد از علی من بیعت کسی به گردنم نباشه که بگن مثلا مسلمینی که انتخاب کردن، منم حکومت او رو قبول میکنم. یعنی یه پله از اونی که خود جریر فکر میکردم بالاتر. جریر گفت من به معاویه میگم یکی از عمال تو باشه، یکی از استاندارای تو باشه، مادامی که به کتاب و سنت عمل میکنه که امیرالمومنین فرمود، من قبول نمیکنم. معاویه یه پله بالاتر گفت، نگفت من علی رو قبول میکنم، گفت من با علی کار ندارم، اونم با من کار نداشته باشه. کلا یه تیکه از جهان اسلامو جدا میکنین، کوفه و شام و مصر مال من، باقیش هم واسه علی. بعد علی ابن ابی طالب هم بعدن یه اتفاقی میفته، من وظیفه ندارم به اون خلیفه‌ای که بعد از علی میاد وفادار باشم. خب دیگه چیز دیگه، سالاد نوشابه چیز دیگه میل نداری؟ حضرت پاسخ داد فانما معاویه انما اراد بما طلب الا یکون لی فی عنقه بیعه، معاویه میخواد از بیعت من خارج بشه و هر کاری دوست داره بکنه. و قد کان المغیره ابن شعبه اشار علی و انا بالمدینه استعمله علی الشام. یکی از چیزایی که خیلی مهمه، قبلا بنده مفصل گفتم، الان مختصر عرض میکنم، اینه: حضرت فرمود اینو قبلا مغیره هم به من گفته بود. آقا امیرالمومنین گاهی کوتا میاد، گاهی کوتا نمیاد، گاهی ابقا میکنه ابو موسی اشعری و گاهی به هیچ وجه زیر بار یه خط قرمزی نمیره. در مورد معاویه به صورت استثناء به عنوان دشمن اسلام این شکلیه. مغیره میره پیش امیرالمومنین میگه که آقا اما اوائل حکومت حضرت، ابن عباس قبلش میره میگه آقا با معاویه ور نرو، ولش کن، شام دستش باشه دیگه. خیلی خطرناکه دست زدنه به معاویه، ابقاش کن. هفت بار چند بار میره به امیرالمومنین میگه که نه آلزایمر داره حضرت. آقا شما یه بار نظرتو گفتی، دو بار نظرتو گفتی، بالاخره حضرت فرمود من امامم دیگه، من باید تصمیم بگیرم. یه بار گفتی فهمیدم، دو بار سه بار چند بار تکرار میکن. مغیره هم همینو میره میگه به حضرت، میگه آقا اگر علی رو نصب کنی، ببخشید معاویه رو نصب کنی 6 ماه بعد عزلش کنی، معاویه چون 6 ماه پذیرفته حاکم تو باشه، بعد 6 ماه که نمیتونه بگه تو ناحقی. البته این خیال خام بود، نمیتونه که بگه تو ناحقی، حکومت اون وقت ازش میگیری، یعنی تو 6 ماه تاییدش کن. امیرالمومنین فرمود تو دلسوزی کردی به مغیره، یعنی واقعا میخواستی به من کمک کنی. چرا میخواست به امیرالمومنین کمک کنه اول حکومت؟ بالاخره مشکلاتی بینشون بود، یه کمکی بکنه، یه خورده بالاخره حالا حاکم امیرالمومنین دیگه، بعضی استعداد داره. فرداش اومد به امیرالمومنین، وقتی حضرت قبول نکرد فرداش به امیرالمومنین اومد گفتش که آقا من فکرامو کردم، برو با معاویه بجنگ. حضرت فرمود خیلی خائنی، برو بیرون. دیروز که من گفتی با معاویه کوتاه بیام، مشورت دلسوزانه از نظر خودت کردی، یعنی از نظر خودت خیرخواهی کردی، امروز خیانت کردی. جمله اینجا مهمه، چون میدونی که جنگ با معاویه به ضرر منه، چون میدونی گفتی برو با علی، برو با معاویه بجنگ و تو خیانت کردی، گم شو بیرون. یعنی امروز از نظر خودت هم میدونی خیانت کردی، یعنی برای امیرالمومنین جنگ با معاویه از قبل معلومه که آسیب داره. آقا خودفروشی که کاری نداره، همه بلدن با یه شام نظرشون عوض بشه، امضاشون رو پس بگیرن، همه بلدن یه باغ بگیرن نظرن، کاری نداره این که شهوترانی که کاری نداره. خوک بودن که کاری نداره، یعنی به شهوات عمل کردن آسونه، چون آقای ببعی هم شهواتو اصلا کیش که آموزشش نمیخواد بده، خوش میفهمه کامله. خیانت به ناموس مردم ببعیان بلدن، تو حیوانات همه نرها بلدن خیانت کن، کاری نداره. خیلی استعداد زیادی نمیخواد، خیلی کف نفس و مناعت طبع و تربیت الهی و ادب معلا اینا نمیخواد. که امیرالمومنین میدونه با معاویه درگیر بشه ضرر داره براش، ولی اینی که این معاویه قبلا هم فرمود من اصلا حکومت رو پذیرفتم که معاویه دیرتر به حکومت برسه، چون نمیخواست ازت حکومت رو قبول کنه به عنوان خلیفه عمر، فرمود این تیس یعنی بز نر از بنی امیه میاد به حکومت میرسه، لذا من پذیرفتم با اینکه قبول نداشتم این جایگاهو بیام به حکومت برسم. حضرت برای اینکه معاویه مشروع به حکومت نرسه خیلی تلاش میکنه، و لذا با اینکه میدونه براش ضرره به جنگ معاویه میره. اینجا حضرت اشاره میکنه، میفرماد روز اول حکومت مغیره همینو گفت که شامو بده دست معاویه، عافیت طلبی کن، من نمیخوام معاویه. فرمود به خدا سوگند دو روز با معاویه مهلت بهش نمیدم که حکومت داشته باشه. این دقیقا خلاف اون چیزیه که امروز تو فضاهای سیاسی چه داخل کشور ما عمدتاً و همه جهان قاطبتاً میگن، که میگن حب و بغض سیاسی بسته به منافع، امروز مرگ بر فلان، فردا درود بر او اگه منافع اونو تامین کنه. در اسلام اینطور نیست، در اسلام اعلام حب و بغض مصرف داخلی خارجی نداره. ما با کسی که طاغوته محبت نمیتونیم داشته باشیم ولو حکومت رو از دست بدیم. برای امیرالمومنین مثل روز روشنه، میپرسم آقا، برای امیرالمومنین مثل روز روشنه که اگر با معاویه درگیر بشه آسیب میبینه، خالی نبند آقا عرض کنم خدمت شما، ولی داور دقت کن، برای امیرالمومنین مثل روز روشنه که درگیره با معاویه، آسیب داره، کشته داره، ضرر مالی داره، تفرقه ایجاد میکنه، سرزمین اسلامی به خطر میفته. ولی اینی که حاکمیت اسلامی به صورت مشروع به معاویه نرسه اینقدر مهمه که حاضر همین دردسرا رو به عهده بگیر. این همون چیزیه که بعضیا نمیخوان بفهمنش، نمیخوان بفهمن. میگن مصرف داخلی داره، مصرف خارجی داره. سال 94 یه نفر از مسئولین بلندپایه ما که هر شب دم افطار من او رو با قتل کربلا یادش میکنم گفتش که این دعاش، میگه دعا کردن که اشکال نداره که، دعاش میکن، گفتش که آقا چه حرفای عجیبی میزنید، دیگه آمریکای دنبال براندازی نیستن. یعنی ما نمیگیم نرو مذاکره کن، برو مذاکره هر کاری دلت میخواد بکن، ولی یعنی هر کاری دلت میخواد، یعنی برو بحث کن، جدل کن، دیپلماتیک برخورد کن. اینی که بخوای معاویه رو تبدیلش کنی به یه آدم غیر درنده، یه آدمی که میشه بهش مشروعیت داد، یه آدمی که میشه بهش یه شهر داد، میشه او رو جزء خودمون حساب کنیم. جذب حد اکثری به معنای جذب معاویه ها نیست. این اتفاق که مثلا فرض کنید تو دوره صفین یه عده بیان بگن آقا این معاویه بسیار باهوشه، مهمان نوازه، اجازه نمیده حضرت، ولو شکست بخوره. آخر سرم از قبل اونایی که علم غیب امیرالمومنین رو قبول ندارن با این استدلالی که من الان عرض کردم که استدلال تاریخی معلوم، امیرالمومنین تحلیلش اینه جنگ با معاویه به ضرر امیرالمومنینه. مغیره به عنوان یه متخصص نظامی میگه برو به جنگ چون میخواد خیانت کنه به حضرت، حضرت میگه چون خیانت خواستی بکنی گفتی برو با معاویه به جنگ، درسته، ولی من میرم میجنگه. بین علی ابن ابی طالب و معاویه دو راهه، یه راه نیست مصرف داخلی خارجی نداره، بغض ما نسبت به معاویه، همینطور بغض ما نسبت به قاتل حضرت زهرا. بعضی از بغضها نسبت به دشمنان خدا تاریخ انقضا نداره. نسبت به کافر حربی، نسبت به طاغوت بغض ما تاریخ انقضا نداره، ولو ضرر کنیم، ولو جوون بدیم، ولو کشته بدیم، ولو شکست بخوریم، ولو سرزمین بدیم. این منطق امیرالمومنین، اگه کسی میخواد نپذیره میتونه نپذیره امامت امیرالمومنینو، ولی امیرالمومنین براش حفظ سرزمینش اهمیتش کمتره تا اعلام انزجار از معاویه. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه قبول نمیکنه و جریر میگه برگرد. جریر هم دست از پا دراستر بر میگرده. جریر که بر میگرده چون خیلی لف میده، طول میده، بیدقتی میکنه، حالا عمدن یا سهونش رو بحث باید بکنیم، اوضاع شهر رو میدید دیگه، حضرت عمود خیلی لفتش نده، اوضاع شهر رو میدید که شهر رو معاویه خریده، همه میگن خون عثمان، خیلی طولش داد. وقتی برگشت مردم رو متهم به خیانت کردن. مردم که میگم یعنی مردم، بله مثل مالک اشترها صراحت داشتن، ولی مردم هم نگاه میکردن بهش میگفتن این سردار دیپلماسی هم خائنه. این آدمی که بسیارتون باشه عرض کردم امیرالمومنین فرمود بسیار متکبر بود، حالا میخواست یه فرصتی ایجاد کنه که تو حکومت امیرالمومنین مقامی دست و پا کن، مردم بهش بگن تو خائنی. یه مهاجهی با مالک اشتر داشت که مالک اشتر او رو شست روی بند پهن کرد، او رفتار عجیبی نشون داد. مالک بهش گفتش که من از اول، به امیرالمومنین گفتش آقا من از اولم گفتم این فلان فلان شده رو نفرست، این با اوناست. جریر گفتش که چیکار میتونستم بکنم؟ گفت میرفتی پیام علی رو میدادی، اینقدر لف نمیدادی، جواب میگرفتی بر میگشتی، بر چه اینقدر معطل کردی؟ من اگه میرفتم اینقدر نمیذاشتم تر کارم بذارن. جریر گفت تو میرفتی که در جا کشته بودن به عنوان قاتل عثمان. مهاجه شد بینشون. بعد از مهاجه مالک گفتش که ان عثمان اشترا منک دینک به همدان. میدونی چیه؟ اون موقعی که عثمان تو رو کارگزار خودش کرد تو همدان، دین تو خرید به تو همدان رو داد، تو دلت با عثمانیاست. ایاتون باشه عرض کردم خواهرزاداشم توی شعر گفت حب به عثمان رو بذار کنار برو سمت علی، این نشون میده سابقه طرفداری از عثمان داره. والله مالک اشتر گفت به کی؟ به جریر. والله ما انت به اهل ان تمشی فوق الارض حیا، تو لیاقت نداری به خدا سوگند که رو زمین رو زنده باشی، کنایه از این که تو باید بمیری. متهمش کردن مالک رو به چی؟ به اینکه گفته که تو رو میکشیمت. انما اتیتهم، تو رفتی سمت معاویه لتتخذ عندهم یدن به مسیرک الیهم، رفتی برای اونا زمان بخری از نظر خودت که بعدن معاویه به تو یه چیزی جاش بده، معامله کردی، این همه لفت دادی. ثم رجعت الینا من عندهم تهددنا بهم، چون جریر که اومد مالک گفت خاک بر سر چرا انقدر معطل کردی، گفت تو ذوالکلا رو ندیدی چه قولیه چه لشکری داره، تو هوشب رو ندیدی، تو شرحبی رو ندیدی. مالک گفتش که حالا بعدن تو جایی معلوم میشه، تو چیش به ما رو علاف کردی، حالا داری دشمن هراسی میکنی، مثلا میگی تو 5 دقیقه ذوالکلا میاد میزنه، نمیدونم از چپتون میره راستتون میزنه بیرون چیکارتون میکنه، 6 ما رو علاف کردی، حالا تازه داری ما رو میترسونی از جنگ با شامیان، تو خائنی. اینجا بحث شده بین اهل تحقیق که این دلواپس بازی که مالک در آورد اشتباه بود یا جریر خیانت کرده بود. جریر اومد دید که تو شهر هر کی به او میره تو راهپیمایی فوشش میدن، اینجوری شد. جریر تو شهر متهم شد به خیانت، گفتن تو رفتی وقت ما رو گرفتی، تو رفتی با اونا بستی، حالا اومدی داری ما رو میترسونی از جنگ با شامیان که چی کار کنی؟ که درخواست معاویه رو به کرسی بشونی. درخواست معاویه چیه؟ شام و مصر رو بدید دست من، یعنی بدون جنگ زمین رو بدیم بره. متهم شد به خیانت. بعضی ها اینجا شدید به مالک حمله کردن، فحاشی کردن. شیعه ها با یه عده شیعه داریم که اینا برای منافع سیاسی خیلی کارا میکنن، این که چیزی نیست. گفتن مالک اینجا خیانت کرد، تندروی کرد، دلواپس بازی در آورد. مالک اگر اینو تهدید نکرده بود، اگر فوشش نداده بود، این بعدن حرکات بعدیشو که الان میگم انجام نمیداد، در حالی که ذهی خیال باطل. چرا؟ چون ما اگه امیرالمومنین رو ملاک بگیریم، اولا جمع مردم نسبت به رفتار جریر اعتراض داشتن، نه فقط مالک. اولا ثانیاً وقتی جریر بعد از این گفتگو مالک گفت حیف تو که نون بخوری رو زمین زنده باشی، اینجا امیرالمومنین گزارش نشده که مالک رو توبیخ کرد، هیچ گزارشی نیست. نکته سوم، جریر فرار کرد به قرقیسیا، شمال عراق نزدیک شام، اونجا فامیل داشت. تا جریر رفت قرقیسیا، امیرالمومنین فرداش خانه جریر رو خراب کرد و سوزاند. خونه خالی بودا. چرا؟ یکی از کارهای این بود که یه آدم سرشناسی اگر خیانت میکرد خونش رو تخریب میکردن، دست نمیزدن، چون رد میشدیم ویدی ساختمون ها همه مجلل یا یکی خراب است، این مال کیه؟ این یه خائنه. اونایی که گفتن مالک اشتر تند روی کرده، باید بگن امیرالمومنین هم تند روه، چون امیرالمومنین میتونست یه مثلا توییت یا یه میس بندازه یا حتی یا نمیدونم تلگرام کنه براش یا یه کسی رو بفرسته به جریر بگه بیا یه چک تو گوش مالک میزنم مثلا تو سردار دیپلماسی من هستی. امیرالمومنین برای حفظ جریر هیچ کاری نکرد. بالاخره اگه امیرالمومنین امام ماست، امیرالمومنین برای حفظ جریر کاری نکرد. یعنی برداشت امیرالمومنین چی بود؟ همون جملاتی که ما اول خوندیم. ما نظر آخر امیرالمومنین اول گفتیم، اینجا بود که امیرالمومنین فرمود این از اولم همه رو ریز میدید، دنبال ریاست طلبی بود مثل شیطانه. و در مورد مالک فرمود یرافی عدوی ما ارا، این تو دشمنای من همونی که من میبینم اینم میبینه. خونه جریر رو خراب کرد، یکی از سران قبائلم که به جریر پیوسته بود خونه اونم خراب کرد. این به عنوان خائن، این فرار تلقی کرد، خیانت کردید، خونه این دوتا رو خراب کرد و سوزوند. خب خیلی از جهت روانی اثر داره، اینجوری نیست که امیران وای سرکی دارش باید خیانت کنه. یه جمله بگم وارد روزه بشم، امشب استثنان زود تحویل بدم. عرض کنم خدمت شما که حالا میگم، ولی من که سلامت باشه. نه آقا من به این راحتی بل نمی کنم. کینه اشعث و جریر شعله ورتر شد. اشعث معزول از آذربایجان و اون درگیری ها و ایاتون باشه، امیرالمومنین فرمود علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، منافق ابن کافر. به جریرم خونش رو خراب کرد. بعد از حادثه نهروان اینا رفته بودن با هم، اینا با هم بودن یا چونه عرض کردم شرحبیل چرا دعوا داشت با جریر، چون به نفع اشعث جریر رفته بود علیهش زده بود. اینا رفتن تو بیابون ببینن چیکار باید بکنن. یه بزمجهی دور از محضر شما، بچه سوسمار، مارمولک درشت، یعنی گوشت به تنش هست برای کباب، برای بعضی ها که متاسفانه هر کوفتی میخورن مناسب. یه سوسمار کوچیک دیدن، بهش گفتن هات یدک یا امیر المؤمنین نستجیر بالله، دست دراز کن با تو بیعت کنیم ای امیر مؤمنان. منظورشون امیر المؤمنین بود و خندیدن. امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود اینها روز قیامت در حالی محشور میشن که زیر پرچم یه سوسمارن، امامشون یه سوسماره، یه بزمجه است. این کینه شدید که اینا تو حکومت امیرالمومنین نتونستن جایگاه به دست بیارن و تختعه شدن، خلاصه تا اون لحظه آخر بود. یه جمله توسل کنم انشاءالله تحویل بدم. امشب انشاءالله اگر زنده باشیم متوسلیم به زینب کبرا سلام الله علیها و روحی لها الفدا. من چون حالم مساعد نیست سعی میکنم خیلی سمت مقتل نرم. روزه حضرت زینب سلام الله علیها سخت‌تر از روزه سید الشهدا است. اینو که انشالله امیرالمومنین راضی باشه عرض میکنم که آقا آدمی که لک توی صورتش هست ممکنه کرم بزنه برای عرض کنم از بین بردن، مخفی کردن عیب صورتش. چشمی که مثلا خوش رنگ نیست لنز بذارن برای اینکه زیبا جلوه کنه. زینت کسی چیزی نیاز داره که ضعفی داره، چیزی که به کمال رسیده زینت نیاز نداره. چشمی که رنگش زیباست که لنز نمیذارن، صورتی که هیچ ضعفی نداره که بزکش نمیکنن. بزک برای کم کردن عیوب. چقدر باید یک زن جایگاه داشته باشه که بشه زینت امیرالمؤمنین؟ از عقول ما خارج. امیرالمؤمنین روحی له الفدا در یه مواجهه‌ای که پیغمبر اکرم اون حادثه دردناک رو بهش خبر داد نتونست رو زانواش بیسته، زمین افتاد. شنیدن اون خبر سنگینه برای اون کسی که معرفت داره. لذا بالای سر زهرای اطهر سلام الله علیها امیرالمؤمنین چند تا جمله گفته عجیب غریب. یکی این که فرمود رکنم شکسته شد. رکن شکسته شد یعنی اون ستونی از مسجد که اگر بشکنه دیگه مسجدی باقی نمیمونه، مثل رکوع نماز شما. سهونم خراب کنی باید از اول نماز بخونی، دیگه نماز نماز نیست. امیرالمومنین بالای سر زهرای عطر نگفت خدایا کمرم شکست، اما رکنم شکست. اون کسی که ما در زیارتش میگیم یا رکن الاولیا و عماد الاصفیا، کسی که رکن عالم وجوده، بالای سر زهرای عطر گفت رکنم شکست و فرمود که عرض کرد محضر حضرت رسول که قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبرم کم شده. افا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، این داغ فاطمه منو توانمو گرفته، دیگه نمیتونم رو زانون وایسم. این کلام اصبر صابرینه، زینت امیرالمومنین کجاست؟ اونجاست که میره وسط قتلگاه. کوچیکتره رو اول میگم، اون که عجیبه حیرت انگیزه رو بعدش عرض میکنم که تحویل بدن. دست زیر اون بدن مطهر میبره، اصلا نمیشه تصور کرد جلوی 30,000 نامرد در حال استهزا، خنده، کف میزنن. یه زن عفیفه بین 30,000 نامرد بره توی قتلگاهی که نمیتونه امام حسین رو بشناسه، چقدر باید به خودش مسلط باشه؟ دست ببره زیر اون بدن بگه اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدای ناقابل رو از ما قبول کن، کوچک این قربانی. حقه که بگن زینت امیرالمومنینه. از این بالاتر اینجاست، من اصلا مبهوت این فضیلتم. زین العابدین سلام الله علیه فرمود من دیدم زمین و آسمان داره میلرزه، با عصا و شمشیرم خودمو به سختی آوردم بیرون خیمه، سعی کردم بیستم، نگاه کردم دیدم اسبا دارن به سمت قتلگاه میرن، احساس کردم آسمان داره رو زمین میاد، تابمو از دست دادم. عمم زینب تو قتلگاه بود، نزدیک قتلگاه بود، تو اون اوج داغ بود، یه لحظه برگشت، مراقب منم بود، برگشت منو دید، سریع اومد سمت من، روی من از سمت قتلگاه برگردون، به من گفت مالی اراک تجود و به نفسک، چرا داری جون میدی؟ امام زین العابدین میفرماد من گفتم که عمه ببین با بدن حجت خدا دارن چیکار میکنن. عمم به من فرمود که نگاه کن آسمان رو ببین، انبیا اومدن به استقبالش. شما ببین چقدر ایمان باید داشته باشه، داره به امام اینجور میگه، انبیا اومدن به استقبالش، مادرم اومده، جدم رسول خدا اومده. مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت الماضین، یادگار برادرم و یا ثمال الباقین، تو امام مایی. حضرت سجاد میفهمد عمه منو برگردوند، حقه که بگن زینب کبری سلام الله علیها زینت امیر المومنینه. چند بار خودشو فدای زین العابدین کرد، به خیمه ها حمله کردن، دیدن یه نفر باقی مونده، شمشیر کشیدن خودشو رو بدن حضرت سجاد انداخت. اول بیادبی کردن، دیدن بلند نمیشه، السلام علی من اسود جلدها من السیات فلا، سلام بر اون بدنی که از تازیانه ها در راه خدا کبود شد.